صفحه 54. و همین که دو عقربه ساعت روی شماره 12 قرار گرفت، ساعت را در جیب و قرآن را در مفرش نهاد و برخاست و از خیمه خود خارج شد و آهسته دو تن از نوکران مورد اعتمادش را از خواب بیدار کرد و آنها را به خیمه خود آورد و به آنها گفت که علی قلی میرزا وارد اردوگاه شده و نادر را غافلگیر و حبس کرده و خود بر جای او نشسته و آنها باید بدون اطلاع دیگران بروند و علی قلی میرزا را غافلگیر کنند و به قتل برسانند و نادر را آزاد نمایند. محمد بیک و موسا بیک هم دو تن از نوکران خود را بیدار کردند و به سوی خیمه صالح بیک افشار به راه افتادند. قوچه بیک هم با دو تن از نوکران خود به آن 9 نفر ملحق گردیدند و 1 ساعت و چند دقیقه بعد از نیمه شب آن 12 تن آماده حرکت شدند. قبل از اینکه عمر را از خیمه صالح بیک افشار خارج شوند، صاحب خیمه به نوکران گفت از خیمه بیرون بروند و آنگاه 3 نفر دیگر را وسط خیمه جمع کرد و اظهار نمود که آمدن علی قلی میرزا به اینجا و تصمیمی که ما برای خاتمه دادن به کار گرفته ایم طوری ما را غافلگیر کرد که ما در فکر نبودیم که بعد از خاتمه کار که از ما حمایت خواهد نمود. ما باید یک حامی نیرومند داشته باشیم که امشب بعد از خاتمه کار از ما حمایت نماید و نگذارد در قرارگاه نادر ما را قطعه قطعه کنند، زیرا گرچه کسی از نادر دل خوش ندارد، اما بعید نیست بعد از مرگ او کسانی که ناگهان شغل و درآمد خود را از دست رفته می‌بینند از فرط ناامیدی و خشم ما را به قتل برسانند و حتی بعید نیست که عده‌ای از قراولان خاصه به ما حمله ور شوند و ما را نابود کنند. 3 نفر دیگر گفته صالح بیک را تصدیق نمودند. صاحب خیمه گفت امشب تنها کسی که میتواند بعد از خاتمه کار از ما حمایت کند محمد بیک قاجار ایروانی است که فرماندهی سواران افشار را دارد و او باید بلافاصله بعد از خاتمه کار با سواران خود وارد اردوگاه نادر شود و ما را مورد حمایت قرار دهد و من تصور می کنم که پس از این که ما به راه افتادیم حداکثر تا 1 ساعت دیگر کار خاتمه خواهد یافت. بنابراین 1 ساعت دیگر محمد بیک قاجار ایروانی باید با لااقل 200 نفر از سواران خود در قرارگاه نادر به ما ملحق شود تا اینکه ما مورد حمایت قرار بگیریم. محمد بیک قاجار ایروانی گفت اگر این طور باشد من نمیتوانم با شما بیایم و باید برگردم و سواران خود را بیدار کنم، اما زین کردن اسب ها سبب کنجکاوی خواهد شد و دیگران در صدد برمی آیند بفهمند برای چه سواران ما به راه می افتند. موسی بیک گفت بعد از اینکه افراد را بیدار کردید از زین کردن اسب ها صرف نظر نمایید و پیاده آنها را به ما برسانید و بدانید که رسیدن مردان شما به ما از 1 ساعت نباید زیادتر به تأخیر بیفتد و در غیر این صورت بعید نیست که ما به قتل برسیم. محمد بیک قاجار ایروانی با 2 نوکر خود از دیگران جدا شد تا برگردد و عده‌ای از سواران خود را بیدار کند و آنها را آماده کمک به شرکای توطئه نماید. بعد از اینکه محمد بیک قاجار ایروانی رفت، صالح بیک نظری به ساعت خود انداخت و دید که 1 ساعت و نیم از نیمه شب می‌گذرد. باید دانست که ساعت شماری ایرانیان با ساعت شماری اروپاییان فرق داشت و آنها مبدع ساعت روز را بامداد و طلوع آفتاب قرار می‌دادند و هنگام غروب منتها می‌رسیدند و باز از آغاز شب ساعت را می شمردند و طبیعی است که با آن گونه ساعت شماری هر روز ساعت آنها با روز قبل فرق می کرد، اما در اینجا برای سهولت فهم وقایع حساب ساعت را مطابق اروپاییان محاسبه کرده ایم، یعنی از نیمه شب تا نیمه شب دیگر. چون یکی از عمرا مراجعت کرده بود، ناگزیر بودند که قتل 4 نگهبان را به یکی از نوکران واگذار نمایند. و صالح بیک یکی از دو نوکر خود را مأمور قتل نگهبان چهارم نمود و آنگاه 9 نفر به راه افتادند. چون شب نیمه ماه قمری بود، ماه صحرا را روشن می کرد و در آن شب بهار به جای اینکه از دور صدای بلبل به گوش برسد، صدای جغد به گوش می رسید. عمرای سگانه از شنیدن صدای جغد ناراحت شدند، چون ایرانیان صدای بوم را هنگام شب شوم می دانستند و صالح بیک افشار در دل گفت: نمی دانم که این مرغ خراب نشین نوحه مرگ نادر را می خواند یا نوحه مرگ مرا. همین که آن 9 نفر به قرارگاه نادرشاه رسیدند، نگهبان جلوی آنها را گرفت و پرسید که هستند و کجا می روند. قوچه بیک افشار ارموی خود را به نگهبان نشان داد و گفت: ذل الله امر کرده که من این اشخاص را به حضورش ببرم. نگهبان چون قوچه بیک را شناخت راه داد و آن 9 نفر وارد محوطه وسیع قرارگاه نادر شدند. گفتیم که خیمه ها در قرارگاه نادر از روی نقشه مخصوص برپا می گردید و تمام کسانی که وارد قرارگاه می شدند و به اوضاع آنها آشنا بودند می دانستند هر خیمه مسکن کیست و خیمه زنها و دشخیمان هم در داخل قرارگاه نادر بود. در داخل قرارگاه چند مرتبه نگهبانان جلوی آن 9 نفر را گرفتند و هر بار قوچه بیک افشار ارموی خود را نشان می داد و می گفت: ذل الله امر کرده که این اشخاص را به حضورش ببرم. عاقبت آن 9 نفر به جایی رسیدند که خیمه نادر نمایان گردید. وقتی صحبت از خیمه نادر می شود، نباید خیمه هایی مانند چادرهای جهانگردان امروزی در نظر ما مجسم گردد. خیمه های سلاطین شرق، به خصوص پادشاه ایران، خیلی وسعت داشت و خیمه های بزرگ 5 دیرکی از سالن بزرگ اپرای امروزی پاریس وسیع تر بود، البته با سقفی کوتاه تر. خیمه ای که نادرشاه در آن شب در آن خوابیده بود 2 دیرک داشت. معهازا طول خیمه از 20 زر تجاوز می نمود و عرض آن به 15 زر می رسید. 2 قبه زرین بالای 2 دیرک خیمه در نور ماه می درخشید و تجیر اطراف خیمه با زر قلاب دوزی شده بود. 4 نگهبان در 4 طرف خیمه بدون لحظه غفلت مراقب بودند، اما آن 9 نفر وقتی به خیمه نادرشاه نزدیک شدند فقط 2 نفر از آنها را می دیدند، یکی نگهبان مقابل و دیگری نگهبان دست راست. نگهبانان نزدیک شدن آن 9 نفر را دیدند و قوچه بیک افشار ارموی افسر کشیک را شناختند. آن 9 نفر وقتی نزدیک خیمه نادرشاه رسیدند، قدمها را خیلی آهسته کردند تا اینکه صدای پایانها بلند نشود. حرکت آهسته آن 9 نفر در نظر نگهبانان عادی جلوه کرد، چون کسانی که هنگام شب به خیمه یک پادشاه نزدیک می شوند، آهسته گام بر می دارند تا اینکه صدای پایانها برنخیزد و شاه از صدای پا بیدار نشود. قوچه بیک افشار ارموی افسر ارتش بود و از مقررات نظامی اطلاع داشت و می دانست که اگر بخواهند نگهبانان را به قتل برسانند باید متوسل به خودعه شوند، چون یک نگهبان نظامی هنگام شب نمی گذارد کسی به او نزدیک شود و به آن که نزدیک می گردد فرمان توقف می دهد و اگر اطاعت نکرد شلیک می نماید. تنها کسی در موقع شب می تواند به یک نگهبان نظامی نزدیک شود که فرمانده کل یا افسر کشیک باشد. به همین جهت نگهبان مقابل فرمان ایست نداد و لوله تفنگ خود را متوجه آن عده 9 نفری که نزدیک می شدند نکرد، زیرا قوچه بیک افشار ارموی را بین آن عده شناخته بود. آن 9 نفر آهسته به نگهبان جلو نزدیک شدند و قوچه بیک آهسته به نگهبان گفت: امشب باید مراقبت را بیشتر کرد و به موجب امر ذل الله من یک نگهبان دیگر در اینجا می گمارم تا به اتفاق مراقب باشید. بعد از این گفته قوچه بیک موسا بیک را کنار نگهبان قرار داد. نگهبان موسا بیک را شناخت و اطلاع داشت که از عمرا می باشد. موسا بیک دارای تفنگ نبود و نگهبان از آن موضوع تعجب نکرد و اندیشید که شاید تپانچه داشته باشد. قوچه بیک و دیگران به طرف نگهبانی که طرف راست خیمه ایستاده بود رفتند و قوچه بیک آنچه به نگهبان جلو گفته بود به آن مرد نیز گفت و اظهار کرد که بر حسب امر ظل الله آن شب میباید مراقبت را بیشتر کرد و صالح بیک افشار را کنار نگهبان دست راست گمارد. دیگران به اتفاق قوچه بیک خیمه نادرشاه را دور زدند و به نگهبان پشت خیمه رسیدند. در آنجا قوچه بیک نوکر صالح بیک افشار موسوم به نادلی را به عنوان نگهبان دوم کنار نگهبان اول قرار داد و بعد از پشت خیمه خود را به طرف چپ چادر رسانید و کنار نگهبان دست چپ قرار گرفت. نوکران دیگر که 5 نفر بودند طبق دستور ارباب خود میباید در آن موقع به طرف مدخل خیمه نادر بروند و وارد خیمه شوند. ولی طوری ترس بر آنها مستولی شده بود که قدرت رفتن نداشتند، در صورتی که به آنها گفته شده بود آن که در خیمه می باشد علی قلی میرزا است و نادر را علی قلی میرزا رو بوده و حبس کرده است. با اینکه آن 9 نفر به خیمه نادرشاه نزدیک شدند آهسته گام بر می داشتند و قوچه بیک با نگهبانان آهسته صحبت می کرد. ستاره زوجه عیسوی نادرشاه در داخل خیمه صداهایی شنید و به خود گفت شاید صدای تعویض نگهبانان است. نادرشاه خوابیده بود و ستاره که می دانست که صبح زود باید برخیزند و عازم قوچان شوند بهتر آن دید که بخوابد تا اینکه هنگام صبح قادر به بیدار شدن باشد. اما یک مرتبه صدایی به گوشش رسید که به زبان ترکی گفت سوختم. ستاره از جا برخاست و بر اثر حرکت او نادرشاه از خواب بیدار شد و پرسید چه خبر است؟ اما ستاره فرصت نکرد که جواب بدهد، زیرا قوچه بیک افشار ارموی و موسا بیک افشار و صالح بیک افشار و نوکران آنها با شمشیرهای برهنه به داخل خیمه تهاجم نمودند. پایان کار نادر پسر شمشیر با شمشیر، صفحه 57. سر شب سر قتل و تاراج داشت، سحرگه نه تن سر نه سر نه تاج داشت. به یک گردش چرخ نیلوفری، نه نادر به جاماند و نه نادری. بنازم من این چرخ پیروز را، پریروز و دیروز و امروز را. در داخل خیمه نادرشاه چراغی کم نور که به اسم مردنگی بر وزن همدردی خوانده می شد می سوخت. مردنگی های پر نور هم وجود داشت و از نوع کم نور آنها برای چراغ‌خواب استفاده می کردند. نادرشاه نمی توانست در تاریکی بخوابد و در خیمه خود چراغ‌خواب می افروخت. اگر در آن شب در خیمه نادر چراغ نبود شاید پادشاه ایران کشته نمی شد، چون قاتلین در تاریکی نمی توانستند به سهولت او را پیدا کنند. اما چون در آن خیمه چراغ وجود داشت قاتلین که وارد خیمه شدند نادر را دیدند و شناختند. وقتی قوچه بیک در طرف چپ خیمه کنار نگهبان قرار گرفت و نوکران دور شدند تا اینکه وارد خیمه نادر گردند، اما وحشت مانع از ورودشان گردید، قوچه بیک که کارد را آماده کرده بود با یک ضربت سریع و ناگهانی حلقوم نگهبان را قطع نمود. قوچه بیک نمیخواست که آن مرد را به قتل برساند و فقط میخواست کاری بکند که صدای نگهبان بر نخیزد. او اگر برای جلوگیری از فریاد نگهبان وسیله‌ای داشت که سبب مرگ وی نمی‌گردید، همان را به کار می‌برد. اما چون وسیله ای نداشت ناگزیر حلقومش را برید و نگهبان بدبخت بدون اینکه فریاد بزند بر اثر قطع نای گلو به حال اغما افتاد و قوچه بیک بازویش را گرفت که آهسته بر زمین قرار بگیرد و سقوط او نادر را از خواب بیدار نکند. و هنگامی که بازوی نگهبان را گرفته بود خون از شاهرگ بریده آن سرباز روی صورت و سینه قوچه بیک پاشید. موسی بیک افشار و صالح بیک افشار نیز دو نگهبان را که در کنارشان بودند به همان طرز به قتل رسانیدند و مانع از فریاد زدنشان شدند و دست یا بازویشان را گرفتند که یک مرتبه با تفنگ خود سقوط نکنند و نادر از خواب بیدار نگردد. اما نادلی نتوانست مثل ارباب خود نگهبانی را که به او واگذاشته بودند به قتل برساند و برای کشتن او مجبور شد دو ضربت بر وی وارد آورد و آن مرد بانگ زد سوختم و صدایش ستاره و نادر را بیدار کرد. همین که آن صدا برخاست قوچه بیک و موسی بیک و صالح بیک به سوی مدخل خیمه دویدند. نادرشاه وقتی دید که عده‌ای با شمشیرهای برهنه وارد خیمه شدند و در رأس آنها قوچه بیک افشار ارموی و موسی بیک افشار و صالح بیک افشار هستند، هر تصور را می‌توانست بکند جز آن که سه نفر مزبور و دیگران برای قتل وی آمده اند، چون قوچه بیک افسر مستحفظ او بود و از طایفه افشار طایفه‌ای که نادرشاه از آن برخاست به شمار می‌آمد و موسی بیک و صالح بیک نیز هر دو از طایفه افشار بودند. مسئله هم طایفه بودن در ایران بسیار اهمیت داشت و ممکن بود که افراد یک طایفه خود را در راه یکی از افراد طایفه خیش بکشتن بدهد، اما نسبت به هم طایفه سوء قصد نمی کردند. تا قبل از کشته شدن نادرشاه اتفاق نیفتاده بود که پادشاه به دست افراد طایفه خود به قتل برسد. اگر نادرشاه سه امیر افشار را که یکی از آنها در آن شب افسر نگهبان او هم بود در رأس مهاجمین نمی دید، طبیعی است که فکر می کرد آنها برای قتل وی آمده اند و فریاد می زد و فریادش در آن قرارگاه منعکس می شد و از خیمه های اطراف به کمکش می آمدند و ممکن بود زنده بماند. اما چون نمی توانست فکر کند که سه تن از عمرای طایفه خود او آمده اند که وی را به قتل برسانند، فریاد نزد و کمک نخواست. ما نمی توانیم بفهمیم که جزئیات اندیشه نادرشاه در آن موقع چه بوده، اما چون فریاد نزد و کمک نخواست شاید فکر کرد که شورشی بروز نموده و عمرای افشار با شورشیان مبارزه کرده اند و اینک می آیند تا به او بگویند که برای از بین بردن شورش اقدام کند. خونالود بودن قوچه بیک افشار ارموی هم به ظاهر و تا آنجا که ما امروز می توانیم حدس بزنیم این فرض را تأیید می نمود. صالح بیک افشار می دانست که هرگاه فریاد نادرشاه که در مواقع خشم و خطر نعره طولانی بود برخیزد، از اطراف به کمکش خواهند آمد و می دانست که باید کاری کنند که صدای از نادر در خارج خیمه منعکس نگردد و خود را به او رسانید و شمشیرش به حرکت در آمد و ضربتی شدید بر فرق نادر زد. می توان گفت در آن موقع پادشاه ایران دریافت آنهایی که از خانواده او و حتی خیشاوندش بودند نیامده اند که گزارش مبارزه با یک شورش را به او بدهند، بلکه آمده اند که وی را به قتل برسانند. نادرشاه بر اثر ضربت شمشیر که بر سرش وارد آمده بود نتوانست فریاد بزند، ولی توپوز طلای خود را به سوی مهاجمین پرتاب کرد. ضربت دوم از طرف قوچه بیک افشار ارموی بر نادر فرود آمد و شمشیر قوچه بیک عضلات ران نادر را برید و به استخوان رسید. وقتی مهاجمین وارد خیمه نادر شدند، ستاره همسر مسیحی نادر فهمید که آنها برای سوء قصد آمده اند، اما از فرط وحشت نتوانست فریاد بزند. هرگاه ستاره قبل از اینکه نادر مضروب گردد جیغ می‌زد، احتمال داشت که از خیمه‌های اطراف به کمک نادرشاه بیایند. قاتلین که پیشبینی می کردن ممکن است ستاره جیغ بزند، نوکری را مأمور کردند که بلا فاصله بعد از ورود به خیمه دست را روی دهان آن زن بگذارد و مانع از جیغ زدنش شود و اگر دریافت که آن زن ساکت نمی ماند خفه اش نماید یا حلقومش را قطع کند. آنگاه قوچه بیک و صالح بیک و موسا بیک پیاپی ضربات شمشیر را بر نادر وارد آوردند و تنها اقدامی که نادر توانست برای دفاع از خود بکند این بود که توپوز طلای خود را به سوی مهاجمین پرتاب کرد و به یکی از نوکرها خورد. پادشاه ایران غیر از این نتوانست اقدامی برای دفاع از خود بنماید و از حرکت افتاد. هیچ یک از سه نفر از عمرا که در آن شب در خیمه نادر به او حمله ور شدند، مسئولیت جدا کردن سر نادرشاه را از بدن بر عهده نگرفتند و سر را نوکر موسی بیک افشار موسوم به تاج اقلی از بدن جدا کرد. وقتی سر از بدن جدا شد و جسد بی سر نادر که هنوز خون از رگ‌های بریده آن جاری بود در خیمه افتاد، خروس‌های قریه فتح‌آباد شروع به خوانندگی کردند و معلوم شد که سپیده صبح از مشرق دمیده است. با اینکه مهاجمین کوشیدند که بی صدا به خیمه نادرشاه حمله ور شوند و او را به قتل برسانند، باز صداهایی برخاست و هنگامی که نادر متوجه شد عمرای افشار قصد دارند او را به قتل برسانند، چون نمی توانست فریاد بزند ناله را سرداد و صدای ناله او به گوش نگهبانان دوردست که با خیمه نادرشاه فاصله داشتند رسید. اما به موجب مقررات نظامی نمی توانستند از جا تکان بخورند و خود را به خیمه نادر برسانند. یکی از نگهبانان وقتی صدای یکی از همقطاران خود را که نگهبان خیمه نادر بود شنید و فهمید که او گفت سوختم، چون نمی توانست پاسگاه خود را ترک کند، خفتگان یکی از خیمه ها را از خواب بیدار نمود و به آنها گفت من صدایی شنیدم که از نزدیک خیمه ظل الله می آمد و می گفت سوختم. آنهایی که بیدار شده بودند گوش فرا دادند، اما صدای دیگر نشنیدند و بعد از چند لحظه صداهایی ضعیف به گوششان رسید و نگهبانی که آنها را بیدار کرده بود پرسید آیا این صداها را می شنوید؟ همه تصدیق کردند که از خیمه نادر صداهایی غیرعادی به گوش می رسد، اما به مناسبت بعد مسافت نمی توانستند تشخیص بدهند که نوع صداها چیست؟ نگهبان گفت من نمی توانم اینجا را ترک کنم، ولی شما می توانید بروید و بفهمید چه خبر است. سکنه ی خیمه گفتند تو چرا به افسر نگهبان اطلاع نمی دهی و امشب افسر نگهبان کیست؟ نگهبان گفت امشب افسر نگهبان قوچه بیک افشار ارموی است و خود او نزدیک خیمه نادر است. سکنه ی خیمه گفتند در این صورت صدایی که می آید صدای کسی است که مورد غضب ظل الله قرار گرفته و او را مجازات می کنند. نگهبان گفت ظل الله هنگام شب کسی را مجازات نمی کند و مقصرین را بعد از دمیدن روز مجازات می نماید. در آن موقع صدای جیغ زنی از خیمه نادرشاه به گوش رسید که به زبان ترکی فریاد می زد مرا کشتند، مرا کشتند، به دادم برسید. در همان لحظه که صدای آن زن در قرارگاه نادرشاه انعکاس پیدا کرد، گروهی از مردان مسلح از طرف دیگر نمایان شدند و به سرعت به سوی خیمه نادرشاه روان گردیدند. آنها علاوه بر شمشیر و کارد، دارای تفنگ و تپانچه بودند و تفنگ‌های خود را مقابل نگهبانان نگاه داشتند و می‌گفتند راه بدهید. یکی از نگهبانان تیری به سوی آن جمع خالی کرد و یکی از آنها را بر زمین انداخت، اما دو گلوله در بدنش جا گرفت و در دم به قتل رسید. قوچه‌بیک که افشار ارموی که در داخل خیمه نادر کنار جسد بی سر او و جسد ستاره، زیرا به طوری که خواهیم گفت ستاره را کشتند، ایستاده بود. وقتی صدای تیراندازی را شنید از خیمه بیرون دوید و خطاب نگهبان فریاد زد: من قوچه بیک افشار هستم و به شما امر می کنم که راه بدهید و بگذارید کسانی که می آیند نزدیک شوند. قوچه بیک فهمیده بود آنهایی که می آیند مردانی مسلح هستند که می باید محمد بیک قاجار ایروانی آنها را بیاورد تا اینکه از قاتلین نادرشاه حمایت نمایند و اگر از طرف وفاداران نادر به قاتلین حمله شود نگذارند که آنها به قتل برسند. نگهبانان وقتی امر افسر نگهبان را دریافت کردند راه دادند و مردان مسلح به فرماندهی محمد بیک قاجار ایروانی رسیدند و قاتلین نادر را تحت حمایت قرار دادند. گفتیم که یکی از نوکرها دست را روی دهان ستاره گذاشت که فریاد نزند و بعد از اینکه سر نادرشاه از بدن جدا شد، چون تصور می کردند که کار به اتمام رسیده، به مردی که دست بر دهان ستاره گذاشته بود گفتند که آن زن را رها نماید. همین که ستاره آزاد شد به سوی قسمت تحتانی بستر خواب نادرشاه که از خون پادشاه ایران رنگین شده بود رفت و خنجر خود را از آنجا برداشت و از قلاب کشید و به صالح بیک افشار حمله ور گردید و گفت: ای بی غیرت، تو پادشاه و ولی نعمت خود را کشتی. حمله ستاره به صالح بیک افشار طوری غیر منتظره بود که هیچ کس نتوانست جلوی آن زن را بگیرد و خود صالح بیک هم نتوانست خیش را از خنجر ستاره دور کند. خنجر آن زن که در آن موقع از جان گذشته بود تهیگاه راست صالح بیک را به شدت مجروح کرد، به طوری که آن مرد دیگر نتوانست بایستد و بر زمین افتاد و دست روی تهیگاه راست خود نهاد. موسی بیک و همچنین نوکران صالح بیک افشار با شمشیر به ستاره حمله ور شدند و ضربات مهلک تیغ را بر آن زن شیردل فرود آوردند و ستاره در حالی که به زبان ترکی فریاد می‌زد مرا کشتند، به قتل رسید. نوکران صالح بیک در همان خیمه نادرشاه زخم آقای خود را با وسایلی که موجود بود بستند تا اینکه بعد از روشن شدن هوا پزشک اردوگاه مرد مجروح را مورد مداوا قرار بدهد. بعد از اینکه محمد بیک قاجار ایروانی با مردان مسلح آمد و قاتلین را مورد حمایت قرار داد، در همان خیمه نادر در حالی که صالح بیک قدرت ایستادن و نشستن نداشت یک جلسه مشاوره تشکیل شد. انسان حیرت می کند که چگونه قاتلین نادرشاه و ستاره در خیمه پادشاه ایران کنار جسد بی سر نادر و لاشه خونالود ستاره مجلس مشورت منعقد کردند. ولی باید توجه کرد آن کار به اصطلاح مردم امروز یک ضرورت تاکتیکی بود. در آن موقع بر اثر هیاهو و تیراندازی در قرارگاه نادرشاه همه از خواب بیدار شده بودند و هر کس می‌خواست زودتر از خیمه خود خارج شود تا بفهمد که علت هیاهو و تیراندازی چیست. اگر قاتلین نادرشاه و ستاره از آن خیمه خارج می‌شدند، ممکن بود که مورد حمله وفاداران نسبت به نادر قرار بگیرند و به قتل برسند. اما در آن خیمه که مردان مسلح به فرماندهی محمد بیک قاجار ایروانی آن را احاطه کرده بودند، امنیت داشتند و می دانستند که تا موقعی که بقیه سواران افشار به آنها برسند و آنان از امنیت کامل برخوردار گردند، کسی نمی تواند هیچ یک از آنها را به قتل برساند. نتیجه مشورت آن چهار نفر که یکی از آنها مجروح و نادان بود این شد که اولا نامه ای از قول آن چهار امیر به علی قلی میرزا نوشته شود و به وی اطلاع بدهند که نادر کشته شد و سرش از بدن جدا گردید و او باید فوری خود را به اردوگاه برساند و اداره امور را بر عهده بگیرد. ثانیاً سر بریده نادر را بر نیزه بزنند و به همه نشان بدهند تا تمام کسانی که در قرارگاه نادر و اردوگاه هستند بدانند که دیگر نادر وجود ندارد. ثالثاً کسانی که صدای قوی و بلند دارند جار بزنند که نادر کشته شد و بعد از او علی قلی میرزا پادشاه ایران است. همین که هوا روشن شد، سواران افشار که از پای خود را زین کرده بودند در قفای پیادگان به قاتلین پیوستند و از آن پس قرارگاه نادرشاه به طور کامل تحت نظارت قاتلین قرار گرفت. آنهایی که در قرارگاه نادر بعد از روشن شدن هوا سر بریده اش را بالای نیزه دیدند، با اینکه چهره نادر را شناختند نمی توانستند بپذیرند که دیگر نادرشاه وجود ندارد. شب قبل نادرشاه قبل از اینکه برای خوابیدن برود، نسقچی باشی یعنی فرمانده دشخیمان را احضار کرده بود و به او گفت خود را برای یک کار بزرگ که فردا یا پس فردا باید به انجام برسانی آماده کن. نسقچی باشی دو دست را بر سینه نهاد و سر فرود آورد و گفت ذل الله به سلامت باشد، آن کار از چه نوع است؟